سلام، من مهدی طباطبایی هستم. به پادکست تاریخ میگه خوش اومدین. قسمت ویژه نوروز 1400، آخرین نوروز سلطان صاحب قران. سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ عیدتون مبارک باشه. چقدر خوشحالم که در کنار هم تونستیم سال سخت 1399 رو پشت سر بذاریم و حالا وارد سال 1400 شمسی شدیم. همیشه از مهمترین و بزرگترین جشن‌هایی بوده که از هزاران سال پیش توی ایران فرهنگی جشن گرفته می‌شده. امروز هم علاوه بر کشورمون ایران، توی کشورهای مختلفی از نقاط شرقی چین گرفته تا اوکراین و آلبانی تو شرق اروپا جشن نوروز برگزار میشه. تو ایران به عنوان خاستگاه نوروز، مردم همیشه اهمیت زیادی به این عید میدادن و حتی با استیلای اعراب و حذف شدن بسیاری از رسوم و مراسم‌های باستانی، نوروز همچنان بین ایرانیان رواج داشته و امروز به ما رسیده. تو دوره قاجار هم با اینکه تقویم رسمی کشور هجری قمری بوده، اما عید نوروز همچنان مورد توجه مردم بوده و مهمترین رویداد در کل سال به شمار می‌رفته. به عنوان مثال، هاینریش کارل بروکش، شرقشناس آلمانی که تو دوره قاجار چند بار به ایران سفر کرده، میگه نوروز برای همه ایرانیان یک کلمه سحرآمیز و معجزه آساست. با شنیدن آن قلب همه میتپد و چهره همه خندان میشود و به یاد آن و به امید نوروز آینده که روزگار بهتری داشته باشند، تمام گرفتاری ها و مشکلات کنونی خود را تحمل میکنند و تمام سال را در آرزوی رسیدن نوروز هستند. ایام نوروز شادی و سرور خاصی همه را فرا می‌گیرد. این یک سنت باستانی است که بیش از 2000 سال در ایران رواج دارد و در طول این سالیان هیچ واقعه‌ای نتوانسته است این پیشامد ملی را از بین ببرد و مردم با هر عقیده و دین و مذهبی نوروز را جشن می‌گیرند. عبدالله مصطفی هم تو جلد اول کتاب شرح زندگانی من رسم و رسوم نوروز تو بین مردم دوره قاجار رو به خوبی شرح داده که خوندنش خالی از لطف نیست و ما رو با آداب و رسوم اجدادمون بیشتر آشنا میکنه. تو اسطوره های ایرانی ابداع جشن نوروز رو به پادشاه اساطیری ایران جمشید نسبت میدن و پادشاهان قاجار هم مثل بسیاری از پادشاهان و سلاطین ایران نوروز رو محترم میشمردن و جشن میگرفتن. تا جایی که آقا محمد خان قاجار هم نوروز سال 1175 شمسی رو برای تاجگذاری تو کاخ گلستان انتخاب کرد. هر سال نوروز پادشاهان قاجار مراسم سلام خاص و عام برگزار می‌کردند و علاوه بر علما و رجال و درباریان و سفرهای خارجی، افراد طبقات مختلف رو هم به حضور می‌پذیرفتند و عیدی می‌دادند. تو این بین ناصرالدین شاه توجه و میل بسیاری به برگزاری مراسم و تشریفات نوروز داشته و تقریبا میشه گفت در تمام سالهای سلطنتش، حتی اگه تحویل سال به نیمه شب هم می‌افتاد، باز هم مراسم سلام رو برگزار می‌کرد. تو این قسمت از پادکست تاریخ میگه قصد داریم تو آخرین نوروز قرن 14 شما رو ببریم به آخرین نوروز سلطان صاحب قران، یعنی آخرین عیدی که ناصرالدین شاه قاجار به چشم دید و مراسم نوروز رو برگزار کرد، نوروز سال 1275 شمسی. اول فروردین اون سال برابر بوده با 5 شوال 1313 هجری قمری و ما قصد داریم دو روز اول عید رو از زاویه دید سه شخصیت مختلف ببینیم. نمیشه از تاریخ دوره ناصرالدین شاه بگیم اما یادی از اعتماد السلطنه نکنیم. محمد حسن خان مقدم مراغی، ملقب به اعتماد السلطنه، پسر حاج علی خان حاجب و دوله و تحصیل کرده دارالفنون بوده. اعتماد السلطنه به عنوان وابسته نظامی سفارت ایران به پاریس میره و زبان فرانسه و تاریخ و جغرافیا رو اونجا یاد میگیره. وقتی به ایران برمیگرده میشه مترجم حضور دربار و بعداً اداره روزنامه رسمی و ریاست دارالترجمه و دارالتألیف و وزارت انطباعات رو به عهده میگیره. با توجه به علاقه ناصرالدین شاه به علوم و اخبار روز، اعتماد السلطنه تقریباً هر روز پیش ناصرالدین شاه می‌رفته و روزنامه و کتاب‌های خارجی رو برای شاه ترجمه می‌کرده و حتی با شاه زبان فرانسه تمرین می‌کرده. به همین دلیل از مسائل و جزئیات دربار هم به خوبی اطلاع داشته. اعتماد السلطنه خاطرات روزانه حدود 16 سال از زندگیش رو نوشته که به کوشش مرحوم ایرج افشار تحت عنوان روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه چاپ شده. اطلاعات خیلی ارزشمندی از دوره ناصرالدین شاه به ما میده. اما علاوه بر اعتماد السلطنه یه نفر دیگه هم بوده که خاطراتش تو دوران قاجار رو نوشته و به ما کمک میکنه که این دوره تاریخی و تو این مورد خاص آخرین نوروز ناصرالدین شاه رو بهتر بشناسیم. قهرمان میرزا عین السلطنه سالور. قهرمان میرزا پسر دوم شاهزاده عبدالصمد میرزا عزالدوله بوده و عزالدوله هم چهارمین پسر محمدشاه قاجار. پس یعنی عین السلطنه میشه برادرزاده ناصرالدین شاه. اما با این نسبت نزدیک عین السلطنه خیلی مورد توجه ناصرالدین شاه نبوده و نتونست به پست و مقام مهمی دست پیدا کنه. با این حال عین السلطنه به ادبیات علاقه بسیاری داشته و به زبان انگلیسی هم تسلط داشته و به دلیل رفت آمدش به دربار اطلاعات بسیار خوبی از اون دوره تو روزنامه خاطراتش ثبت کرده. روزنامه خاطرات عین السلطنه هم تو 10 جلد و باز هم به کوشش استاد ایرج افشار چاپ شده و الان در دسترس ماست. اما سومین کسی که قراره به خاطراتش رجوع کنیم احتمالاً مهمترین خاطره نویس این دوران به شمار میاد، خود شخص ناصرالدین شاه قاجار. ناصرالدین شاه احتمالاً اولین پادشاه ایرانه که خاطرات روزانه خودش رو از سالهای اولیه سلطنت تا دو روز قبل از کشته شدنش هم می‌نوشته و انصافاً این کار رو با تفصیل بسیار خوبی انجام داده. همین باعث شده تا ما به اطلاعات ارزشمند و مهمی اونم از دید شخص اول مملکت دسترسی داشته باشیم. قبلاً نسخه‌های محدودی از روزنامه خاطرات و سفرنامه‌های ناصرالدین شاه چاپ شده، اما الان چند وقته که جناب آقای مجید عبدالامین دارن روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه رو به طور کامل و با کیفیت خیلی خوبی تصحیح میکنن. این کتاب ها توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر افشار و نشر سخن چاپ میشه. خب دیگه بهتر بیشتر از این شما رو معطل نذاریم و بریم سر وقت خاطرات آخرین نوروز ناصرالدین شاه. اول از همه بریم سراغ روز تحویل سال و مراسم سلام عید نوروز از نگاه ناصرالدین شاه.
شب جمعه 5 شوال 1313. شب تحویل عید نوروز است. موافق زیج محمد شاهی نیم ساعت به دست مانده تحویل می شد. زیج اولوغ بیگی 3 ساعت و نیم از دست گذشته. چون صرفه در زیج اولوغ بیگی بود ما زیج اولوغ بیگی را منتخب کردیم.
زیج معرب کلمه زیگ و کتابی که موقعیت ماه و ستاره و سور فلکی رو از روش مشخص می‌کردن. در مورد دست هم باید بگم که در گذشته و قبل از رواج ساعت رسمی، ساعت بر اساس موقعیت خورشید تنظیم می‌شد و 3 مرتبه یعنی صبح، ظهر و غروب ساعت رو روی ساعت 12 تنظیم می‌کردن و بهش می‌گفتن دسته.
همینطور که در این روزنامه نوشتیم، دیشب باران گرفت. تا صبح ناودان کار میکرد و در کمال شدت میبارید. سر دسته بود که کنیز ما را بیدار کرد. یک غلطی هم زدیم. یک ساعت از دسته گذشته بود که برخواستیم و آمدیم بیرون گردش کردیم.
اکشایید درها را، بجنبونید سرها را، از چپ به راست، از راست به چپ، یساول و قلاول. خورشید تابان شد، شهر گلباران شد، وقت وقت دیدار شد، قبله عالم بیدار شد.
همینطور باران میبارید. مردم هم کم کم می آمدند و جمع می شدند. بعد رفتیم اندرون رخت پوشیدیم. حاجی حیدر اصلاح می کرد که یک دفعه دیدیم برف شد و برفهای کله گنده درشت بزرگ آمد. ما گفتیم این طور که شد بعد خواهد ایستاد. رخت پوشیدیم و آمدیم بیرون. اتاق بریلیان. امین و دوله بود، پیش خدمتها بودند. رخت پوشیدیم و رفتیم برای موزه از اتاق آج. صدر اعظم هم رسید. همینطور با صدر اعظم صحبت کنان رفتیم. مجد و دوله و حاجب و دوله و زهیر و دوله شال و کلاهی کرده بودند و مشغول نظم دادن بودند. بعد رفتیم از توی صف نظام گذشتیم. با این برف و گل و باران همه مردم هم آمده بودند. قریب 1200 نفر می شدند. اهل نظام همه بودند. گاردهای عزیز و سلطان را هم با لباسهای قشنگ سر راه پله چیده بودند. خود عزیز و سلطان هم بود. چماق الماس مرصعی دست گرفته بود. چون مهردار است جبه پوشیده بود، مثل لباس اهل قلم. لباس نظام نپوشیده بود. آمدیم و رفتیم تا جای خودمان دم تخت. علما همه بودند. نشستیم و امام جمعه بود. با امام جمعه صحبت می کردیم. سایرین هم از این طرف و از آن طرف گردن کشیده بودند و ما را تماشا می کردند. میرزا زین العابدین ظهیر الاسلام امام جمعه تهران و داماد ناصرالدین شاه بوده. بعد نیست بدونید که زهرا خانم ضیاءالسلطنه همسر دکتر مصدق هم یکی از دخترای امام جمعه بوده. موزیک را همچون برف می آمد گفتیم بردن توی حوضخانه زیر موزه که آنجا بزنند. برف هم همینطور می بارید. بعد منجم باشی آمد و گفت تحویل شد.
به مبارکی و میمنت اقبال وجود مسعود شاهنشاه در این ثانیه آفتاب به برج حمل تحویل گردید. سال 1313 هجری قمری سیچقان ای.
بعد خطیب خطبه خواند، مثل ابن سعد میخواند، و شاهی دادیم به امام جمعه و آخوند. شاهی ها را هم توی کیسه ریختن. آخوند زیادی بود. نصف کیسه ها را که توی مجمع بلور بود به آخوند ها دادیم. بعد شاهزاده ها و وزرا و طبقات نوکر. شاهزاده های زیادی هم بودند. پول زیادی دادیم. همه هم آمده بودند. بعد برخاستیم و آمدیم اتاق بریلیان و برف هم کمی کم شد. بعد رفتیم اندرون اتاق انیس و دوله. قدر ایستادیم و آمدیم بیرون. در اتاق بریلیان ناهاری خوردیم و بعد آمدیم اتاق آبدارخانه و تا الان که 3 ساعت و 1 ربع به غروب مانده است برف میبارد و ابر سختی هم هست. بعد در همین اتاق آبدارخانه خوابیدیم. به قدر 1 ساعتی هم خوابمان برد. وقتی برخاستیم باز دیدیم برف میبارد. نمازمان را هم همانجا خواندیم. نزدیک غروب هوا کم کم باز شد. وقتی میرفتیم اندرون ما هم کمی خودش را نشان داد و رفتیم اندرون. این زاویه دید میزبان بوده از مراسم سلام عید. اما بعد ببینیم مهمونهای این مراسم چی میگن و بهشون خوش گذشته یا نه. عین السلطنه خاطرات این روز رو اینجوری تعریف میکنه. جمعه 5 شهر شوال 1313 مطابق 20 مارس 1896 میلادی اول فروردین ماه 2 ساعت به دست مانده بیدار شدم. زیج محمد شاه نیم ساعت به دست مانده و زیج فرنگی 3 دقیقه از دست گذشته تحویل شمس به برج حمل می شود. هر دو را به رسوم و آدابی که دارد در خانه گرفتیم. بعد لباس رسمی پوشیده باران هم از اول شب لاینقطع می آید. یعنی از 12 رمضان تا کنون می آید. دیشب شدت داشت. خانه حضرت والا رفتم. 1 ساعت از دست گذشته در خانه رفتیم. برف و باران داخل هم می آمد. دم در باغ جمعیت زیادی بود. تمام خیس آب و گلالوده داخل می شدند. در راه پله موزه قدری معطل شده تا شمشیرها را آوردند. من هم شمشیر گرفتم. داخل اتاق موزه شدیم. سمت راست اول صف حضرت والا ملکارا، بعد ضیاءالدوله با آن حالت ناخوش مرض فلج حاضر شده بود. مؤیدالدوله و امیرآخور، من، معتضدالدوله، احتشام الملک. سمت چپ حضرت والا عزت‌الدوله، شجاع‌الدین میرزا، محمد میرزا، عمادالسلطنه، تاج‌الدین میرزا، افخم‌الدوله، اعتزادالملک. عمادالسلطنه و افخم‌الدوله دیر آمده بودند و شمشیر نداشتند، زود هم رفتند. در ساعت 3:32 از دست گذشته موافق زیج اولوغبگ اعلی حضرت تشریف آوردند.
از سلطان ابن سلطان ابن سلطان والخاقان ابن خاقان ابن خاقان ناصرالدین شاه قاجار.
در شاهنشین هم علما نشسته بودند و امسال خیلی زیاد بودند. پشت سر ماها سایر شاهزادگان بودند و طور غریبی فشار می دادند. خیلی سخت و صعب. نجم الدوله به همان شکل قدیم تجدید سال را عرض کرد. خطیب خطبه خواند، یک تیر توپ شلیک کردند. آن برف و باران کم کم تبدیل به برف شدید شد، به طوری که روی درخت ها و بام ها به خوبی نشست. همه کس تعجب داشت. من جمله از فرمایشات همایونی این بود که من احتمال برف امروز را داده بودم. چون برف امسال نیامده بود یقین داشتم امروز خواهد آمد. خیلی تماشا کردیم. تمام را نمی شود نوشت. اعلی حضرت امسال کمتر صحبت می فرمودند. نهار دیر شده بود و به عجله تمام عیدی التفات می فرمودند در همان کیسه های معینه. این نکته رو بد نیست بدونید که تا سال 1270 شمسی سکه های عیدی رو توی سینی و مجمعه می ریختند و ناصرالدین شاه با دست خودش عیدی می داده. اما از اون سال رسم میشه که عیدی ها رو توی کیسه های جگری رنگی می ریختند و هر کیسه 150 عدد شاهی و 5 تا 2000 داشته. اما این اتاق موزه که اسمش اومد همون تالار بزرگیه که امروز تو کاخ گلستان وجود داره هنوز و با اسم تالار سلام هم میشناسیمش. ناصرالدین شاه این تالار رو با الهام از موزه های اروپا ساخته بود تا جواهرات و اشیاء قیمتی و هدایای ارزشمند رو توش قرار بده. اما مراسم های رسمی هم توش انجام میشده. تاجگذاری رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی هم دقیقا تو همین تالار بوده. عین السلطنه از اون مهمونه بوده که حواسش حسابی به همه جا بوده و بالا پایین خونه میزبان رو برانداز میکرده. میگه اسبابهای موزه آنچه جواهرالات و قیمتی بوده جمع کرده در خزانه اندرون بردن. یعنی پارسال به بهانه تعمیر اتاق اندرون بردند و قریب 3 ماه جواهر میبردند. حالا جز تخت طاووس دیگر چیزی در اینجا نیست. سایر اشیاء عتیقه را هم در گالری بردند. حالا خیلی اسباب کمی دارد. حقیقت آن وقت تماشا داشت. خصوصا آن جواهرالات. کره الماس به دستورالعمل همین نجم الدوله چند سال قبل ساختند از جواهرات بسیار اعلی. اعتماد حضور مستوفی موزه می گفت 2.5 جواهر دارد و اگر بخواهند از جواهرات موزه 20 همچو کره می شود ساخت. امروز دریای نور را خوب تماشا کردیم. به کلاه شاه نصب کرده بودند و در وقت تحویل جلوی اعلی حضرت گذاشته بودند. دوم الماس دنیاست. به قدر یک مهر نماز است. تعیین قیراط و طول و عرض آن شده من درست نمیدانم. قیمت آن را خدا میداند. صاف و بدون تراش است. فتحعلی شاه مرحوم مغفور در کنار آن اسم خود را به این عبارت کنده. از سلطان فتحعلی شاه قاجار. و به این واسطه مبلغی از قیمت آن به واسطه تراش کاسته شده. اما اسم آن شاهنشاه تا آن الماس باقی است باقی خواهد ماند. دیگری از الماس های خوب الماس تاج ماه است. دیگری الماس آبدارباشی و غیره و غیره. حقیقت جواهرات ایران را کمتر دولتی دارد و اغلب از نادرشاه افشار باقی مانده که آن شاهنشاه از هندوستان آورده بود. برخلاف عین السلطنه که کاملا مثل مهمون تو مراسم سلام حضور داشته، اعتمادالسلطنه که وزیر بوده قبل از مراسم تو کاخ حضور داشته و یه سری جزئیات دیگر رو هم برای ما تعریف میکنه. به خواست خداوند تبارک و تعالی و به همت انبیای خدا و اولیای خدا شروع میکنن به روزنامه شرح حال خود از ابتدای سنه پیچی ایل موافق جمعه 5 شوال 1313 هجری و 20 ماه مارس 1896 مسیحی. تبلاه توفیق. پیچی ایل یه اصطلاح تو سال شماری ترکیه به معنی سال میمون. جمعه 5 شوال. امروز صبح زیج اولوغ بیگ 3 ساعت و چند دقیقه از روز گذشته تحویل شمس به حمل می شود و به خلاف سنه ماضی سلام تحویل به سبک سنوات سابقه در تالار موزه در حضور مبارک همایون از سلطان ابن سلطان ناصر الدین شاه قاجار خلد الله ملک و دولته که امید چنان از 100 سال دیگر این سلام را برپا دارند منعقد است. ای دنیا، زهی خیال باطل که نه تو و نه ناصرالدین شاه تابستون امسالم نمیبینی، چه برسه به نوروز سال بعد. اینم بگم که سال قبل چون تحویل سال به 23 رمضان و شب قدر افتاده بوده، مراسم نوروز به طور رسمی برگزار نشده بوده. علی‌الرسم 1.5 ساعت از دست گذشته به اتفاق شمس العلماء به درشکه نشسته در خانه رفتیم. من به نارنجستان رفتم که از سمت نارنجستان در خدمت بندگان پادشاهی بنا به معمول همه ساله به اتاق موزه و مجلس تحویل روم. قریب 1 ساعت منتظر شدیم تا بیرون تشریف آوردند. بعد از پوشیدن لباس به طرف موزه حرکت کردند. ترتیب مجلس سلام این سال مثل سنوات قبل است. منتها قدری جمعیت به نسبه به سنوات سابقه زیادتر است. به جای پسر عزدالملک خازن السلطنه عزیز السلطان که مهردار شده است حامل تمغای سلطنتی است. غلام علی خان عزیز السلطان که احتمالاً با لقب ملیجک دوم میشناسینش پسر بچه بوده بسیار مورد علاقه و توجه ناصرالدین شاه که داماد شاه هم میشه. قطعاً باید یه قسمت به طور کامل بهش بپردازیم. ملیجک اینجا 18 سالش بوده و تمغا هم همون مهر سلطنتیه. وقتی که شاهی به وزرا میدادند مرا هم احضار فرمودند، اظهار مرحمتی در این ضمن کردند. شاهی مرحمت شد و مقرر داشتند که خانه نروم، وقت نهار حاضر باشم. هوا که از صبح منقلب بود بنای باریدن برف را گذاشت. در این سن 55 سال آنچه به خاطر دارم 1 یا 2 مرتبه دیگر در موقع تحویل این قسم تغییر هوا دیده بودم. بعد از نهار شاه که خواستم منزل بیایم کفش مرا دزدیده بودند. به زحمتی کفش آریه پیدا کرده خانه آمدم. اما امان از این به هم ریختگی دربار و رسم بد کفش دزدی. اعتماد و سلطنه یه جایی حسرت میخوره، میگه زمانی که پدرم حاجب و مسئول دربار بود از این برنامه ها خبری نبود و کسی جرأت نمیکرد بی اجازه برگ از روی زمین برداره. عین السلطنه ماجرای دزدی کفشا رو اینجوری تعریف میکنه: تا آخر ایستاده بودیم، بعد شاه تشریف بردن، شمشیرها را رد کرده بیرون آمدیم. کفش و چتر و پالتوی حضرت والا و من دست علی مردان خان بود. هیچ یک مفقود نشده بود. اما هر کس بیرون رفت بی کفش بود یا کفشی داشت بدتر از نداشتن. مردم بیچاره به افتضاح غریبی بیرون می رفتن. برفا آب شده بود، گل و باران، پای با جوراب یا کفش کثیف پاره. مختصر کفش تمام مردم را دزدیدند. این سرایدارها و کفشدارها از چند روز قبل کفشهای کهنه مندرس پیدا کرده در روز تحویل تمام کفشها را یک مرتبه برداشته و آن کفشهای دیگر را به جای آنها میگذارند. یک داد و بیداد و قال و مقالی پایین موزه میشود که صدایش گوش فلک را کر میکند. این است که موزیک میزنند و صدای آن مانع از شنیدن است. این حرکت خیلی قبیح است و محال است ترک شود. خانه حضرت والا آمده، کفش های آقای عماد السلطنه هم عوض شده بود. یک کفش روباز، آن هم لنگه به لنگه، به زحمت زیاد به چنگ آورده بودند. مردم این مطلب را فهمیدند، غالبا کفش های کهنه می پوشند. باران همینطور می آمد، برف هم به قدر 3 انگشت آمده بود. بعضی جاها را پارو کردند، اصل منزل آمدند. گل و باران صدمه به مردم خواهد زد. در کوچه امروز چندان تردد نمی شود. این برف خیلی خرابی کرد. 2-3 اتاق ما چکه کرد و بعد سقف ریخت. خودمونیم ما قدیما چه آب و هوایی داشتیم. امسال زمستون که نه برف درستی دیدیم نه بارون خاصی. حیف. شکوفه می‌رقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. شکوفه‌های بی‌قرار روز آفتابی به سبا بوس دهند با لب سرخابی. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. گفتیم که تو نوروز سفرهای خارجی حاضر در دارالخلافه ناصری هم تو پیشگاه ناصرالدین شاه حاضر میشدن تا این عید رو از طرف دولت‌های تابعشون تبریک بگن. از اونجایی که اعتماد السلطنه مترجم حضور ناصرالدین شاه بوده، تو این مراسم حضور داشته و در شرحش تعریف میکنه. شنبه 6 شوال صبح پارک امین‌الدوله رفته و از آنجا خانه صدر اعظم، بعد در خانه رفتم. سفرا امروز علی رسم و قاعده محض تبریک عید به حضور می آیند و من باید به سمت مترجمی مخصوص که دارم ترجمه خطابی سفیر کبیر را و جواب اعلی حضرت را نمایم. تغییری که در وضع سلام سفرای این سال بود نسبت به سنوات سابق دو چیز بود. یکی آن که صدر اعظم حالیه ابداً در این قصه سلام حاضر نمی شد. امسال هم انتظار حضور نداشت. بر حسب حکم اعلی حضرت با اینکه لباس رسمیش حاضر نبود در حضور ایستاده بود. ثانیاً بودن عزیز السلطان در این سلام که لباس نظامی پوشیده بود و متجاوز از 30 نشان نقره ایران از مرتبه سلطانی تا مقام امیر نویانی به سینه زده بودند و هیچ جهتش معلوم نبود. بعد از اتمام سلام که بندگان همایون به سلام تخت مرمر تشریف بردند، من هم خانه آمدم. اعتماد السلطنه ظاهراً این روزا خیلی حوصله نداشته و سر کیف نبوده، واسه همین خیلی جزئیات رو ننوشته. البته بخشش به خاطر اینه که سال گذشته مادرش فوت کرده بود و این اولین عید بدون مادرش بوده. خودش هم یه مقدار مریض احوال بوده. ما هم دیگه باهاش کاری نداریم و باهاش خدافظی می‌کنیم. اما شکر خدا ناصرالدین شاه حسابی کیفش کوک بود و به طور کامل برای ما میگه که تو مراسم سلام سفرای خارجی چه اتفاقاتی افتاده.
صبح که سرمان رو از زیر لحاف درآوردیم دیدیم برف میآید. گفتیم لا اله الا الله، باز امروز برف میاد و سلام رو مغشوش میکند. برخاستیم نگاه کردیم دیدیم زیر کون آسمان سست است. رفتیم بارومتر رو هم تماشا کردیم دیدیم قدری بالا رفته. خاطر جمع شدیم که نخواهد بارید. بعد رفتیم حمام، رختی عوض کردیم و کتمان را روغن مالی کردیم و آمدیم بیرون در اتاق قصر سفید نهار خوردیم. بعد که آمدیم پایین توی حیاط صدر اعظم را دیدیم. همینطور با صدر اعظم صحبت کنان آمدیم اتاق برلیان. خیلی با صدر اعظم حرف زدیم تا وقت آمدن سفرا شد. بعد رفتیم موزه، سفرا آمدن. دوایان سفرا شمس الدین بیگ سفیر کبیر عثمانی است. چون سفیر کبیر است او باید نطق بکند. نطقی کرد، خوب هم نطق کرد. معلوم می شود فرانسه می داند. دوایان سفرا یه اصطلاحی که از فرانسه اومده به قدیمی ترین و با تجربه ترین سفیر بین سفرهای حاضر توی کشور می گن. صدر اعظم هم بود، معاون بود، اعتماد السلطنه بود. اعتماد السلطنه هم نطقی که ما جواب دادیم سفت و سخت و خوب به فرانسه جواب داد. سرداری مروارید تازه را هم پوشیده بودیم. اما به قدری سنگین بود که نزدیک بود ضعف کنیم. باید یک فکری کرد که از طلاقاش بردارند یا چه کنند که سبک شود. نمی شود اینطور پوشید. بعد سفرا رفتند و یک مردک پدر سوخته زهرماری که نمی دانیم وزیر مختار است، نمی دانیم قنسول است، نمی دانیم تاجر است، چه کاره است که می گویم وزیر مختار ینگ دنیا است. با تیلر که سابقا در مدرسه بود، معلم زبان انگلیسی و حالا رفته جزو سفارتخانه ینگ دنیا شده، مترجمش بود که مثل آدم مرده میماند. آمدند. این مردکه میخواهد برود ینگ دنیا گردش کند و برگردد. آمده بود، مرخص شد، رفت. بعد رفتیم روی صندلی نشستیم. وزیر مختار انگلیس آمد. پسرش تازه آمده، ترکیب غریبی، بد ترکیب مثل خودش میماند. آمده است مادرش را ببیند. او را هم آوردند، معرفی کردند. دو نفر هم نایب هایش بودند که 2-3 ماه قبل آمده بودند. آنها را هم معرفی کردند. بعد آنها رفتند. صدر اعظم هم بود. سرداری مروارید خیلی سنگین بود. در آوردیم و یک سرداری کوتاه پوشیدیم. روش هم سرداری زیرپوست پوشیدیم و رفتیم برای سلام تخت مرمر. مراسم سلام تخت مرمر سلام عام بوده که افراد بیشتری توش حضور داشتن و شاه تو ایوان تخت مرمر جلوس می‌کرده. خود شاه مراسم سلام تخت مرمر رو اینجوری تعریف میکنه. صاحب منصب ها و گارد های عزیز و سلطان هم جلوه راه و توی راه پله ایستاده بودند. خیلی قشنگ و خوب بودند. خیلی سلام با شکوهی بود. نایب السلطنه، عزیز و سلطان، صاحب منصب ها همه با لباس های خوب. خیلی سلام با شکوهی بود. رفتیم نشستیم بالا، همه شاهزاده ها بودند. ملکارا و عزالدوله شمشیر انداخته بودند. مجد الدوله از طرف راست به قاجارها و مصطفی ها شاهی میداد. منشی الممالک از دست چپ نایب السلطنه و اهل نظام.
نظام الملک هم مخاطب سلام بود. خطیب خطبه خواند و شاعر شعری خواند. اما قبل از اینکه شاه به مراسم سلام تخت مرمر برسه، اوضاع انقدر هم آروم نبوده. به هر حال همه شاهزاده‌ها و رجال دوست داشتن جای بهتر و نزدیکتری به شاه داشته باشن تا بیشتر به چشم شاه بیاد. عین السلطنه که خودش اونجا حاضر بوده میگه: شنبه ششم صبح را خانه حضرت والا رفتم. هوا آفتاب بود و خیلی به موقع بود. جانی و حیاتی به خانه ها بخشید. یک نفر در خانه فرستادم، معلوم شد سلام هست. نهار خورده در رکاب حضرت والا رفتم. امروز هم رسم است که شمشیر باید گرفت. امتیاز این هم به همان اولاد عباس میرزا نایب السلطنه مبرور مرحمت شده است. اولاد خاقان خلداشتیان این امتیاز را ندارند. از عهد شاه مبرور محمد شاه قاضی برقرار شده. شمشیر امروز زیادتر بود. افخم و دوله لباده داشت و به این جهت نگرفت. آقای اماد السلطنه تشریف نیاورده بودند. تاج الدین میرزا هم نبود. سلام در تخت مرمر بود. جمعا نشستیم. حضرت والا ملکارا، بعد حضرت والا عزت‌الدوله، شاه و دوله هم نشست. محمد میرزا زیر دست او. احتشام الملک آمد پشت سر محمد میرزا نشست. جوان است، بی پدر بزرگ شده، پول هم خیلی دارد، شناسایی هم در حق مردم ندارد، کسی هم نیست به او مشفقانه حالی کند. خواست کاری کند در وقت بلند شدن، بلکه خودی آنجا جا کند. محمد میرزا پشت سر خود را نگاه کرده یک مرتبه بلند شد و چشمها قرمز شده، دماغ تیر کشیده، تخم چشم به دوران افتاده، گفت: دو صفحه سه صفحه که نمی شود نشست. ملکارا فرمودند: دیوانگی نکن، ساکت شو. صدا را بلندتر کرده گفت: اشارپ و لباسم ضایع شد، من هم زیر دست او نخواهم نشست. شعاع‌الدوله بنا کرد از جانب احتشام الملک عذرخواهی کردند با آن بیان و زبانی که دارد و حقیقتا نطاق غریبی است. محمد میرزا بلند شد رفت در شاه نشین. بعد من به احتشام الملک گفتم: شما چرا بی جهت اسباب گفتگو فراهم می آورید؟ آخر نه سن شما مقتضی این کار است، نه شأن شما. گفت: والله نمیدانم، به من حالی کنید. گفتم: از یک نفر مثل من سوال کن و بپرس جای من کجاست تا درست بگویم و از اشتباه بیرون بیایی. شعاع‌الدوله هم گفت: درست میگویم، آخر قاعده و قانونی است. باری با نزدیک آمدن شاه، حضرت والا آن سمت تخت رفتند. شعاع‌الدوله هم رفت، من رفتم. محمد میرزا را آوردم زیر دست حضرت والا ملکارا ایستاد. رسم است روز عید هم از یک طرف اهل نظام ایستاده منشی الممالک و از طرف دیگر که اهل قلم و قاجار به صف کشیدن ناظر عیدی میدهد. سابقا زیاد میدادند، لیکن حالا از همان کیسه ها چند دانه میدهند. مجد و دوله به ناچار میداد، خواست برگردد. یک مرتبه آنها که نگرفته بودند هجوم آورده گرد مجد و دوله جمع شدند. شاه این را که دید زود برخاست، ما همه از دنبال رفتیم. اما شاه کجا رفته که باقی دنبالش رفتن؟ خودش میگه: بعد آمدیم پایین، همینطور با سالار و سلطنه و رکن و سلطنه و شاهزاده ها میامدیم. وارد دیوانخانه که شدیم دیدیم طاووسی که تازه آوردن توی دیوانخانه نرش خیلی قشنگ است. یک دفعه آمد جلوی ما و چتر زد، خیلی قشنگ بود. خیلی به فال نیک گرفتیم و همه تماشا کردند. بعد عکاس هم آمد، همینطور عکس ما را انداخت. درسته که طاووس پرنده زیبایی و تماشای باز کردن دمش همیشه جذابه، اما از زبون عین السلطنه بشنوید که درباریان چه تملق‌ها که نگفتن و چه چاپلوسی‌ها که نکردن. دو دانه طاووس تازه به باغ آوردن، نر فوراً چتری زده ایستاد، شاه تماشا میکرد. دیگر برای چتر زدن طاووس چیزها گفتند. حاجی آقا میگفت: از جانب خدا قبله عالم را تبریک و تهنیت عرض میکنند. آقای نایب السلطنه عرض کردند: دیروز عزیز السلطان لباس نظام نپوشیده بود، حقیقت بی پهلو بودم، استدعا دارم مرا بی پهلو نفرمایید، قدغن فرمایید همیشه لباس نظام بپوشند. شاه فرمودند: آن یک روز عیب نداشت، امروز که فرمودیم لباس نظام پوشید. آقا زانو زده پای شاه رو بوسیدند. شما ببین وضع به کجاست که شاهزاده کامران میرزا نایب السلطنه، پسر سوم مورد علاقه ناصرالدین شاه و وزیر جنگ و حاکم تهران، برای خودشیرینی چاپلوسی بچه 18 ساله لوس نونو رو باید بکنه. ای بابا.
دلدان بلبل دارد سخن آه، آراید از ساز و سخن دشت و چمن آه، پروانه در دشت طرب آمده زن آه، باده بهاری با بیقراری بدتر کند و لال پریشان به هر طرف دست سوا گشت گلفشان چکوپه می رقصد.
خب روایت های ما از نوروز سال 1275 شمسی تو دربار ناصرالدین شاه به پایان رسید. نوروزی که همه حسابی خوشحال و امیدوار بودن چون 50مین سالگرد سلطنت ناصرالدین شاه در پیش بود و کسی فکرش هم نمی‌کرد که اتفاقی بخواد این جشن بزرگ رو به هم بزنه. اما خب روزگار دیگه. توی این قسمت از پادکست تاریخ میگه سعی کردیم این دو روز رو از دید 3 تا فرد مختلف ببینیم. یکی از رجال، یکی از شاهزادگان و دیگری خود شخص ناصرالدین شاه. همونطور که دیدید هر کدوم نکات اتفاقات خاصی رو روایت کردن. مثلا ناصرالدین شاه هیچ اشاره به دزدی کفش‌ها نداشت و اعتمادالسلطنه هم که کلا تو سلام تخت مرمر حاضر نبود. عین السلطنه هم که مراسم سلام سفرا رو ندیده بود. بنابراین بررسی این 3 روایت مختلف به ما کمک کرد تا جنبه‌های متفاوت چنین رویدادی رو ببینیم. ازتون ممنونم که تا انتهای این قسمت همراه من و پادکست تاریخ میگه بودین. امیدوارم از شنیدن این روایت خوشتون اومده باشه. پادکست تاریخ میگه رو میتونید تو تمام اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، انکر، گوگل پادکست، اپل پادکست و حتی اپهای ایرانی مثل شنوتو، ناملیک و تهران پادکست گوش کنید. قسمت‌های جدید چند روز بعد از انتشار تو کانال تلگرام هم بارگذاری میشه. ولی خب هم برای من هم برای شما بهتره که از اپهای پادگیر استفاده کنید. پیش از هر چیز ازتون میخوام که اگه از پادکست تاریخ میگه رضایت دارین ما رو به باقی دوستاتون هم معرفی کنید و بعد از اون اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتین حتما از طریق اپهای پادگیر یا اینستاگرام و توییتر پادکست با ما در ارتباط باشین. لینک تمام این موارد تو قسمت توضیحات پادکست قرار داده شده. در نهایت اگه دوست داشتین از پادکست تاریخ میگه حمایت کنین میتونین به صفحه پادکست ما تو سایت هامی باش سر بزنین و ما رو به الطاف خودتون شرمنده کنین. سایت هامی باش به شما این امکان رو میده که به صورت کاملا امن کمک‌های ریالی یا یورویی خودتون رو به دست ما برسونین. اما قبل از خداحافظی لازم میدن یه نکته‌ای رو خدمتتون عرض کنم. برخی از دوستان و مخاطبان پادکست میگن که چرا بخش زیادی از محتوای پادکست عین محتوای کتاب‌ها و منابع تاریخیه. اول اینکه ممنون که نظرتون رو با ما به اشتراک میذارید. اما من به 2 دلیل این کار رو میکنم. یکی اینکه دوست دارم مطالب کاملا مستند و موثق باشه و کمتر نظرات شخصی و احیانا اطلاعات غلط رو به شما منتقل کنم. و موضوع دیگه اینه که من معتقدم خود متن این کتاب هم بسیار اهمیت دارن و یه سند مهمن. فکر میکنم اینکه فرضاً ببینیم ناصرالدین شاه از چه ادبیات و کلماتی استفاده میکرده جالب و بامزه باشه. به هر حال امیدوارم نواقص و کم و کاستی های پادکست رو به بزرگی خودتون ببخشین و من رو از لطف خودتون که شنیدن این پادکست محروم نکنین. تا یه قسمت دیگه از پادکست تاریخ میگه و یه روایت تاریخی دیگه مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.